آنان را شدیداً به تبحش انداخته و خوی خونخارگی آنان و حس حیوانیشان مزرعه آماده مردم را درو می کرد و جویی از خونهای تازه روان می ساخت. با نفوذ ترکان در دستگاه حکومتی و رقابت شدید آنان با باند حاکم قبلی و سرمستی آنان از کسب قدرت و وجود قیام‌ها و نهضت‌های پیاپی و تحلیل رفتن قدرت حکومت مرکزی سبب می‌شد که شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌ها را در باب مدعیان همیشگی حکومت و ولایت بر جامعه اسلامی روا دارند. تمرکز این سیاست بر شیعیان و پیروان ائمه علیهم السلام بیشتر و خشونت بر آنان از طرف حکام جائر فزونتر می بود. این امر به ناچار مراقبت‌ها و دقت‌های ویژه‌ای را در حیات سیاسی شیعه برمی‌انگیخت. بنا به این حقایق، اهمیت و حساسیت رهبری نهضت شیعه و حفظ تشکل و گسترش پایگاه‌های مردمی آن در این دوران به خوبی روشن می‌گردد. امام حسن عسکری علیه السلام با بینشی الهی همراه با درک دقیق و عمیق از شرایط زمان حرکت نهضت حمار مظلوم را به سوی مرزهای فردای تاریخ تضمین فرمود.
اینجا ایران است. رادیو ایران.
به نام راوی مطلق، به نام حضرت حق. سلام عزیزان، سلام رفیقان. امید که روزگار به کامتون باشه و امید از پنجره دلهاتون دور نشه. الهی که رو به راه باشی به این ضیافت قصه ظهر جمعه خوش اومدی. عزیزان، قصه این هفته ی ظهر جمعه از یه پرسش آغاز میشه. پرسشی که سالها بعد وقتی به گوشه های کمتر دیده شده یک واقعی بزرگ نگاه میکنیم دوباره خودش رو نشون میده. اینکه آدما با یک حادثه بزرگ چگونه روبرو میشن. همه در یک لحظه یک واکنش ندارن. یکی در هیاهوی خیابون می ایسته و فریاد میزنه، یکی سکوت میکنه، یکی فرار میکنه، یکی شاید تازه چند روز بعد میفهمه چی به سر شهر و کشورش اومده. قصه ما قصه همین تفاوته، قصه آدمایی که یک حادثه رو در همون لحظه زندگی کردن و آدمهایی که اثر اون حادثه دیرتر در زندگیشون آشکار شد. قصه ای که اسمشو میذارم بعد از هیاهو، و پیشکش میکنم به همه مردان و زنانی که برای آزادی و سربلندی این سرزمین ایستادن، اونا که در روزهای دشوار دین خودشونو به این خاک و به این تاریخ ادا کردن. آقای جوادی وقتی وارد کلاس شد مثل همیشه عجله‌ای برای باز کردن کتاب نداشت. کتاب رو گذاشت روی میز. نگاهش چند لحظه روی ما موند و گفت بعضی حادثه ها همون روزی که اتفاق میافتن فهمیده نمیشن. همین. نه تاریخ گفت، نه اسم کسی رو آورد. اما ما میدونستیم منظورش چیه. چند روز پیشتر درباره 28 مرداد برامون گفته بود. درباره روزی که دولت دکتر مصدق سقوط کرد و نیروهای خارجی در کنار شبکه‌ای از نیروهای داخلی در تغییر قدرت نقش ایفا کردند. روزی که بعد از اون فضای سیاسی کشور دیگه همون فضای پیش از اون نبود. اما اون روز نمیخواست درباره این ماجرا دوباره حرف بزنه. گچ رو برداشت و روی تخت نوشت اگر آدمی از یک حادثه بی خبر بماند، آیا از تاریخ آن حادثه بیرون میماند؟ بعد گچ رو پایین گذاشت. کسی چیزی نگفت، خودشم توضیح نداد، فقط گفت برای جواب این سوال باید بریم سراغ یه نفر. و بعد اسم جلال آل احمد رو آورد. ما جلال رو میشناختیم، نویسنده‌ای که فقط اهل کتاب نبود، سیاست رو هم تجربه کرده بود، وارد فعالیت‌های سیاسی شده بود، از نزدیک با فضای پر التهاب سالهای ملی شدن نفت درگیر شده بود و حتی در یکی از بحران‌های سیاسی پیش از کودتا در دفاع از مصدق در برابر خونه اون حاضر شده بود و آسیب دیده بود. اما چند ماه پیش از کودتا به دلیل اختلافات سیاسی از نیروی سوم کنار کشیده بود. نیروی سوم یعنی همون حزبی که خلیل ملکی و شماری از روشن فکران و فعالای سیاسی با فاصله گرفتن از حزب توده برای خودشون راهی مستقل در سیاست ساخته بودن. آقای جوادی گفت بچه ها میخوام خوب تصور کنید. و ناگهان قصه از کلاس ما بیرون رفت. رفت به یه خونه در تهران، خونه که سالها بعد نام جلال و سیمین دانشور با اون گره خورد. خونه ای که جلال در دوره‌ای که سیمین برای تحصیل در امریکا بود خودش ساخت و بعدها محل رفت و آمد اهل قلم شد. اما در قصه ما اون خونه در اون روزها فقط یه خونه بود و جلال مردی که از هیاهوی سیاست فاصله گرفته بود. 28 مرداد گذشته بود. تهران هنوز از اون چیزی که اتفاق افتاده بود آروم نگرفته بود. خیابونا خبر داشتن، خونه ها خبر داشتن، روزنامه ها خبر داشتن، مردم خبر داشتن. اما در گوشه ای از شهر مردی مشغول کار خودش بود. جلال تو اون روزا سرگرم نقاشی و رسیدگی به خونه شمرون بود. اونقدر غرق کار خودش شده بود که از اون چیزی که در بیرون میگذشت فاصله گرفته بود. و این قسمت ماجرا همیشه عجیب بوده. نه اینکه جلال آدم بی خبری باشه، برعکس. مردی که چند ماه پیش تو دل سیاست بوده، مردی که با مصدق و نیروهای سیاسی اون روز درگیر بوده، مردی که خودش زخم سیاست رو راستی راستی رو تنش داشته، چطور میتونسته از بزرگترین حادثه سیاسی کشور بی خبر بمونه؟ اما روایت همینه. سه روز میون اون و خبری که تهران رو تکان داده بود فاصله افتاد. سه روز. مردی که بعدها از روشنفکرهای اثرگذار ایران شد، تو این سه روز درگیر زندگی خودش بود و شاید همینجا باید کمی مکس کرد، چون این قصه درباره یک نویسنده نیست، درباره واکنش آدم هاست. آقای جوادی گفت بچه ها، آدم ها همه شبیه هم واکنش نشون نمیدن. بعد رفت کنار پنجره، گفت یکی همون لحظه که اتفاقی میفته حرفشو پیدا میکنه، یکی همون شب مقاله مینویسه، یکی شعر میگه، یکی آهنگ میسازه، یکی فریاد میزنه، یکی هم سکوت میکنه. آقای جوادی مکس کرد، بعد ادامه داد اما بعضی آدم ها دیرتر جواب میدن و گاهی جواب دیرتر عمیق‌تره. این جمله رو که گفت دیگه نام جلال رو تکرار نکرد. خود اون فهمیده بودیم جلال بعد از کودتا به یک دوره سکوت و بازنگری رفت، دوره‌ای که خودش بعدها از اون به عنوان فرصتی برای دوباره نگریستن به خیش و جستجوی علت شکست یاد کرد. حاصل اون دوره فقط سکوت نبود، کتاب‌هایی بود که بعدها در تاریخ ادبیات معاصر ایران به یاد موندن. اما یک اثر بین این کتاب‌ها از همه عجیب‌تر بود، اثری که به جای اون که درباره سیاست حرف بزنه درباره زنبورا حرف میزنه. آقای جوادی برگشت طرف تخته، روی تخته نوشت سرگذشت کندوها، بعد گفت حالا قصه واقعی ما از اینجا شروع میشه. آقای جوادی از ما خواست که باقی رو تصور کنیم با چند تا کندو. زنبورها صبح تا شب کار میکنن، عسل میسازن، زندگی میکنن و اونجا مردی هست که صاحب کندوهاست. هر چند وقت یه بار میاد عسلها رو میبره، زنبورا دوباره کار میکنن، دفعه بعد باز همون اتفاق میفته و دفعه بعد و دفعه های بعدتر. اول همه چی عادی به نظر میرسه، صاحب کندو صاحب کندوه، زنبورا هم زنبورن. اما کم کم چیزی تغییر میکنه. اونا میبینن هر چی بیشتر کار میکنن بیشتر از حاصل کارشون از دست میره. اونا عسل میسازن، دیگری میبره. اونا رنج میکشن، دیگری سود میبره. و تازه اونجاست که سوال تو ذهنشون شکل میگیره، اینکه اگه چیزی رو خودت ساختی چه کسی حق داره همش رو از تو بگیره؟ آقای جوادی از روی کتاب چیزی نمیخوند، قصه تعریف میکرد، ما هم گوش میکردیم. بهمون توضیح داد که توی سرگذشت کندوها جلال آل احمد از زبان تمثیل استفاده کرده، اثری که در پیوند با مسئله ملی شدن صنعت نفت و فضای سیاسی بعد از اون خونده شده و کمندلیبک و کندوها در خانش‌های پژوهشی حامل لایه‌هایی از مناسبات قدرت، بهره‌کشی و سلطه‌اند. اما زیبایی ماجرا این بود که جلال لازم نبود بنویسه این داستان درباره نفته، لازم نبود بنویسه این داستان درباره استعماره، لازم نبود اسم کسی رو بیاره، فقط کندو رو نشونمون داد و صاحب کندو رو و زنبورایی که بالاخره یه روز فهمیدن چیزی تو این رابطه درست نیست. آقای جوادی گفت قصه ها گاهی حرفایی رو میزنن که آدم ها جرأت نمی کنن مستقیم بگن، و هنر همیشه همون لحظه‌ای که حادثه اتفاق میفته جواب نمیده. گاهی حادثه باید تهنشین بشه، مثل چای. یکی از بچه ها خندید، خود آقای جوادی هم لبخند زد، اما ادامه داد تا وقتی آب جوشه چیزی رو درست نمیبینید، باید بذارین کمی بمونه. و بعد دوباره قصه رو گره، این بار از زنبورها، از کندویی که روزی تصمیم میگیره دیگه اونطور که پیشتر زندگی میکرده ادامه نده. و اینجا بود که ما فهمیدیم اون کندو فقط یه کندو نیست، یه جامعه است، یه جامعه‌ای که وقتی دسترنجش رو ازش میگیرن، وقتی اختیارش کم کم از دستش خارج میشه، شاید سالها سکوت کنه، اما سکوت همیشه به معنای رضایت نیست. گاهی سکوت فقط فاصله بین تحمل و فهمیدنه. اون روز آقای جوادی قصه رو تموم نکرد، به ما گفت بقیهش رو خودتون پیدا کنید. سالها بعد فهمیدم شاید این بهترین کاری بود که یه معلم تاریخ میتونست بکنه، چون اگه فقط تاریخ رو برامون میخوند شاید تاریخ رو حفظ میکردیم، اما اون کاری کرد که ما دنبال تاریخ و دنبال چراها بریم. من بعدها فهمیدم چرا اون کلاس‌ها رو دوست داشتم. ما عاشق تاریخ نبودیم، ما عاشق قصه هایی بودیم که تاریخ تو اونا نفس میکشید. قصه مردی که قدرتش رو از دست داد، قصه مردمی که برای استقلال ایستادن، قصه دخالت بیگانه، قصه شکست، قصه آدمی که سه روز از حادثه بزرگ بیخبر موند و بعد به جای فریاد رفت سراغ کاغذ و قلم، و قصه زنبورهایی که بالاخره فهمیدن عسلشون فقط عسل نیست، دست رنجشونه، ثروتشونه. و شاید اون روز آقای جوادی میخواست چیزی رو به ما یاد بده که تو هیچ کتاب درسی نوشته نشده بود، اینکه گاهی برای فهمیدن یه حادثه نباید فقط به همون روز نگاه کرد، باید دید بعد از اون آدم‌ها چی کار کردن، اون حادثه چه تأثیری تو زندگیشون گذاشت. یکی سکوت میکنه، یکی میره، یکی مینویسه، یکی قصه میگه، و یکی سالها بعد توی کلاس تاریخ قصه اون روز رو برای چند تا نوجوان تعریف میکنه. و شاید تاریخ درست از همون جا دوباره آغاز میشه، از جایی که یه نفر هنوز میپرسه چرا؟ و معلم به جای دادن یه پاسخ آماده در یه قصه رو باز میکنه، قصه ای که بعد از هیاهو شروع شده. بله، هم قصه های عزیزم، این هم از قصه این هفته ظهر جمعه، قصه ای که تو کلاس تاریخ آقای جوادی یه چیز مهمتر از خود تاریخ رو به ما یادآوری کرد، اینکه آدم ها رو نباید با یک لحظه و یک صحنه از زندگیشون قضاوت کرد. برای فهمیدن آدم ها باید قصه کاملشون رو شنید. تا قصه ظهر جمعه آینده، در قلب شما نور خدا تابنده.
نیمروزتون بخیر باشه همراهان شنونده، دوستانی که تا این لحظه و ساعت همراه ما بودید با برنامه‌های رادیو ایران. به اطلاعتون میرسونم که تجدید عهد جامعه قرآنی با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و بزرگ داشت چهلومین تدفین پیکر امام شهید با حضور استادان، حافظان و قاریان ممتاز کشور و عموم عاشقان قرآن و ولایت، 30 مرداد ماه مصادف با روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی امروز از ساعت 17:15 الی 19 در مسجد امام علی آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد. دوستان همراه، از ساعت 6 صبح تا این لحظه میهمان لحظات شما بودیم یک بار دیگر شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم. پایان بخش برنامه های امروز رو بشنوید.
راه امام، کلام امام.
اونهایی که شیعه این مرد بزرگ هستند البته نمیتونند مثل او باشند. خود ایشون هم فرمود شما قدرت این رو نداری، حتی قدرت همین زهد ظاهریش را، چه برسد به معنویاتش. لکن نباید ما گمان کنیم که ما شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه هستیم و خود اون در دعای کمیل و سایر ادعیه هاش و در روشش اونطور خوف از خدا داشت و اونطور از عاقبت می ترسید که منعکس شده است این در دعای کمیل و در حالات او. و ما اصلا دنبال این مسائل نباشیم و بگیم ما شیعه هستیم. اونطور بست عدالت اگر موفق شده بود که الگو شده بود برای همه حکومت‌های عالم، نگذاشتند ما بگیم شیعه هستیم و خدای نخواسته ظلم بکنیم. نمیشد. اگر در روایات فرمودن که پیروان علی اهل سعادتند، باید ما ببینیم ما پیرو هستیم یا نیستیم. ما به وظایفمون، حتی به همون وظایف سوریمون، عمل میکنیم یا نمیکنیم. ما در این جمهوری اسلامی چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم و با ما چه کردند و چه خواهند کرد. شما ملت عزیز با قدرت خودتون، با ایمان خودتون، با تحولی که درتون واقع شد، دست تبهکاران را در داخل و دست غارتگران را که از خارج دراز شده بود قطع کردید. شما یک حکومت طاغوتی را برداشتید و به جای او یک حکومت اسلامی گذاشتید. شمایی که این کار را کردید باید دنبالش باشید تا نگهش دارید. نمیشد که انسان یک کاری بکند و نیمه کاره رهاش کند. امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همه ملت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و خائن هستیم.
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی